Along with that.
Enjoy the secret. ایشان در خروج مسترون الی از اطراف علم اجمالی قائل به خروج بطیه و به طور کلی از دائره تعلق عنوان علم اجمالی بودند. حالا کاری به مسئله تبدل ملاک، ملاک مبغوضیت به ملاک محبوبیت نداریم که در اینجا بعضی قائل به مبغوضیت نفس الامریه در عناین مشتبهین، در صورتی که احد العنا مصادف با واقع بشه هستند، یا اینکه اون مبغوضیت واقعیه متبدل به محبوبیت میشه در صورت اضطراب و حد الاطراف. خب ممکنه بعضی قائل به این بشن که اون مبغوضیت اون متبدل میشه و دیگه در این صورت احکام مثل احکام ظاهریه که اینها به جای احکام واقعیه قرار میگیرند، در این صورت دیگر ملاک برای عمل در اون موضوع باقی نمیماند. این مسئله از محل بحث ما خارج است، زیرا علی کل حال تا مادامی که موضوع تکوینن به اون عنوان اولی خودش معنون است، مسئله رفع و وضع اون عنوان به ید شارع نیست. شارع که نمیتواند در موضوعات تکوینی یا موضوعات مجعوله خودش رفع و وضع کند، تکوینن نه حکمن و اعتبارن. پس کنید که مسئله شک تکوینن این به ید شارع نیست. شاک، شاک در صلات شاک است علی کل حال، هیچ وقت متیقن و متأکد نیست. بله آثار شک و احکام مترتبه بر شک رفع و وضعش به ید شارع است. شارع میتواند یک حکمی را مترتب و شک کند در یک ظرفی و در یک شرایطی و همون حکم را رفع کند از شک در ظرف دیگر و در شرایط دیگر. در صورتی که شخص کسی رو شک باشه اون حکم رفع میکنه، اگر کسی رو شک نباشه شک متعارف و متداول باشه خوش حکم بار میکنه، یا بطلان نماز یا صحت نماز و قضاء چیز. حتی در موضوعاتی که خود شارع اون موضوعات را وضع کرده است شارع نمیتواند او را رفع کند. فرض کنید که در مسئله مسافت، مسئله مسافت یه مسئله است که رفع و وضعش به ید شارع موضوع هست. یا مسئله فرض کنید که حد ترخص، رفع و وضعش به ید شارع است. اینها احکامی است که مسئله کور، این اصلا موضوعا این جزء موضوعات مجعول است، مجعولی شرعی است. شارع نمیتواند بگوید در یک جا این کور نیست. چرا؟ چون خودش جعل کور کرده، خودش آمده موضوع را برای کور این حد کور را این قرار داده. دیگه نمیتونه بیاد بگه که حد کور فرض کنید که در آب قراح اینقده، اما حد کور در آب مضاف اینقده، یا فرض کنید که در فلان شهر کور اینقده، در فلان شهر دیگر یا فلان قریه کور حدش اینقده. کور یه حد که بیشتر نداره، اون فرض کنید که چند وجب چند، این میشه حد کور. بله شارع میتواند بگوید در اینجا این اثر مترتبه بر کور نیست، در اونجا من این اثر رو برداشتم. این کار میتونه انجام بده چون آثار مترتبش اون اثر چیست؟ اون دیگه رفع و وضع خود حکم به ید شارع است، غیر از اصل موضوعه. و این مسئله است که در این مسئله اشتباه شده، در خیلی از مسائل، در مسائل، در موضوعاتی که رفع و وضعش به ید شارع هست، در اونجا تصور این شده است که حتی اصل خود موضوع هم این رفع و وضعش به ید شارع. شارع نمیتواند یک حکمی را بردارد و اون موضوع را نفی کند، بله آثار مترتب بر او را میتواند نفی کند. مثلا فرض کنید که بگوید که حد ترخص اینقدره، ولی برای اون مسافر به خصوص این اثر بر حد ترخص مترتب نیست. نمیتونه بگه حد ترخص شما، حد ترخص او وضع کرده در اون جایی که دیگه صدای اذان نرسه، البته متعارف، یعنی گوش متعارف، نه حالا گوش ابن سینا از میگن از همدان صدای مسگرای کاشانو میشن، اینطور نمیخوان، نمیدونم کاشان مس میکوبیدن صدا رو برید سفت نکوبید
گوش نکنید
همچی میگن تو کتاب ها، من نمیدونم خلاصه مطالب. نه اون صدای متعارف، صدای اذان متعارف یا رؤیت متعارف که جدران بلد، این به رؤیت متعارف چیز باشه. خب این رو شارع نمیتونه برداره، ولی میتواند بگوید که در این شرایط این حد ترخص بار نمیشه. فرض کنید که برای شخصی که سفر او سفر معصیت است، حد ترخص کلا حد است، این رو میتوانه بگه. اما این که حد ترخص برای این شخص بود، فرض کنید که وجود ندارد، نمیتونه بگه وجود ندارد، حد ترخص برای همه هست، هر کی از شهر خارج میشه تا یه منطقه‌ای که میرسد، این منطقه میشه چی؟ حد ترخص. در این چیز نیست، در این شکلی نیست. حالا تا چه برسد به این که مسائل به اصطلاح تکوینی و به اصطلاح اینها. اخیراً یه چیزی به دستم رسیده بود، مال این آقای مکارم، یک در منزل دادن از طرف دفتری ایشون، یه مسئله رؤیت هلال که این اشتباه هم همین ایشون کرده. مسئله رؤیت هلال رو ایشون یه امر شرعی گرفته، مجهول شرعی، یعنی از موضوعاتی که رفع و وضعش به ید شارع است، در حالتی که این مسئله غلطه. مسئله تکوینی، حالا من نامی میخوام برای ایشون بنویسم و مسئله رو چیز کنم. در ضمن چیزهایی که مطالعه کردم، حالا اگه به دستتون رسید توجه کنید خوبه، موارد ایرادی در اونجا هست. همین اشکال در اونجا مسئله وارد شده، ایشون یه مثال های زده و اینم آمده به اون مثال ها تشبیه کرده، در حالتی که خب مطلب فرق میکنه، این دو اصلا به طور کلی متباین این هسته. درست. اما حالا این مسئله شک متیقن، این رو شارع میتواند تنزیلن لا شک تصور کنه، نه اینکه شک را بردارد. خود شک وجود دارد، حکم مترتب بر شک را در عالم اعتبار، اون شک را به خاطر جهتی در عالم اعتبار اون را لا شک تصور کنند، نه در عالم واقع، چون در عالم واقع رفع و وضعش به ید شارع نیست، در عالم اعتبار، و اون احکام را از او بردارد، حکم را نسبت به او دیگر تسری ندهد. درست شد. در ما نحن فیه کلام مرحوم کمپانی ناظر به این جهت بود که این مسترون الی واقعا و حقیقتا این از تحت دائره علم اجمالی خارج می شود، در صورتی که علم متأخر از استقرار باشه، علم متأخر از استقرار باشه، این از دایره علم اجمالی خارج. یعنی چی؟ یعنی اولا بلا اول اون حکمی که تعلق به این مستر گرفته است، اون حکم چیست؟ اون حکم دیگه حکم حرام نیست، بلکه حکم حلیت است یا حکم وجوبه. وقتی حکم به وجوب شد، پس بنابراین این دیگر نمیتواند در تحت حکم دیگری قرار بگیرد، نمیتواند در تحت حکم دیگر قرار بگیرد. از باب چی؟ از باب تضاهم بین ملاکین. ملاک اول در این مسترنه ملاک چیست؟ ملاکش محبوبیت است. افعل هازا، اشرب هازا، مثلا این دواست، اشرب هازا. وقتی که وجوب شرب آمد به این انا تعلق گرفت، نمی شود در آن واحد هم مبغوضیت به او تعلق بگیرد هم محبوبیت. یعنی در اینجا جمع بین چی بشه؟ ملاکن بشه. بله، جمع بین ملاکن در آن واحد، این در اینجا چیست؟ در اینجا متیقن چیزه. در اینجا این جمع بین ملاکن در آن واحد در اینجا چیز نیست، اصطلاح مردوده، باید چون اون مبغوضیت و اون محبوبیت باید در یک آن باید یکی از اینها مورد توجه و مورد نظر به اصطلاح مولا باشه در مقام عمل، یا مولا نسبت به این عمل در این آن محبوبیت دارد یا نسبت به این مبغوضیت دارد. و در صورت دوران بین احدهما و تعارض، اینجا باید به مرجحات خارجیه در اینجا باید عمل کرد، اینکه بحث باب تزاحم و اینها تعارض در ملاکات و اینها از اینجا اصطلاح ناشی میشه. پس بنابراین وقتی که مسترون ارای حکم بهش تعلق گرفت، دیگر اون از تحت دایره علم اجمالی متأخر خارج خواهد شد، اگر چه بعد علم اجمالی تاری بر او بشود. این علم اجمالی کلام اجمالی است، این در اینجا اثری ندارد، اثری دیگه برش مترتب نمیشه، میشه شبهه، شبهه بدویه. چون قبل از تعلق علم این آمده از تحت دایره علم اجمالی خارج شده. وقتی که علم اجمالی بعد میاد، اون علم اجمالی گرچه علم اجمالی است، زیرا امر علم اجمالی رفعن و وضعن به ید شارع نیست، این امر خارجی تکوینی نیست، مثلا نفسی است، چه شارع بخواد یا شارع نخواد، ما علم اجمالی نسبت به نجاست احده ما پیدا خواهیم کرد. ولی صحبت در این است که اون چه که مترتب بر علم اجمالی است، اون رفعن و وضعنش به ید شارعه. ممکن شارع بگوید این متنجس، گرچه متنجس است، ولی شما حکم به اجتناب نباید بکنید، اجتناب نداره. مانند فرض کنید که مسترون اله، در مسترون اله گرچه میترست ولی حکم به اجتناب ندارد، در ضرورت گرچه نجس است ولی حکم به اجتناب ندارد، بلکه وجوب اقتحام دارد. اما نسبت به اصل علم اجمالی امر واقعی است دیگه، امر نفسی است، شاره که نمیتونه به تو علم اجمالی نداری، آثار علم اجمالی بر این مترتب نمیشه، اون به جای خود، چون از اول این حکم محبوبیت آمد و رو از دایره علم اجمالی خارج کرد. درست شد. اشکالی که بر این مسئله همونطوری که عرض کردم دیروز وارد میشه، او این است که حکم به محبوبیت نسبت به این، او را از دایره علم اجمالی خارج نمیکنه واقعا، یعنی واقعا داخل در تحت علم اجمالی هست. صحبت در این است که شارع نسبت به این علم اجمالی چه حکمی داره، اما نه که نه تحت علم اجمالی خارج بشه. بالاخره اما نجهازا نجس و اما هازا نجس، این مسئله است. حالا میخواد قبلا این استرار تعلق بگیرد یا بعد از علم اجمالی استرار تعلق بگیرد، علا کلال علم اجمالی علم اجمالی است، در این شکل نیست و شارع نمیتونه اینو برداره. حالا که علم اجمالی اینطور شد، اون مسترون اله در دایره اضطرار، خب این در اینجا چیه؟ این مشموله برای چیزه، این حکمه، این مفهومون انه مشموله برای عفو شارع است نسبت به اقتحام در او. در دایره اضطرار چطور؟ اینکه در دایره اضطرار این به اصطلاح یه امری که نجس هست یه امری که حرام هست در دایره اضطرار عفو شارع نسبت به او تعلق میگیره. این در دایره اضطرار لا مطلقاً ولا ابد الآباد. وقتی که رفع اضطرار می شود دوباره نهی شارع نسبت به او تعلق می گیرد و در دایره غیر اضطرار فی نفس الوقت اون حکم شارع به جای خودش باقی است. فقط در دایره اضطرار می توانی شما این را شرب کنی، دیگه در دایره اضطرار نمی تونی با این وضو بگیری. چرا؟ وضو باید با آب قراح باشه نه با خمر. با خمر یک کسی نمیشه وضو بگیر. شارع می گیرد تعمم کن. پس بنابراین این تبدل مقبوضیت در یک موضوع به محبوبیت و حرمت به حلیت او را از تحت عنوان اولی که معنون به اون عنوان است خارج نمی کنه. خمر علی کل حال خمر است. خمر حرام را شارع میگوید شما شرب کن، نه خمر حلال را شارع بگوید. با خمر حلال اصلا نداری. خمر نجس را شارع میگوید شرب کن و در اینجا نجاست کلا نجاست است در عالم اعتبار، نه واقعا اون عالم اعتبار محدد به چیز؟ محدد به اضطراره. تا وقتی که اضطرار است یعنی عنوان اضطرار نسبت به عین خارجی و نسبت به فعل خارجی عنوان اضطرار محقق است، احکام اضطرار هم برش بار میشه. اضطرار به شرب تعلق گرفته، دیگه به وضوع که تعلق نگرفته. شارع حکم برای وضوع چه جداست؟ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. شما الان در اینجا خمر دارید، اصلا مسئله علم اجماعی هم نیست، شما در اینجا خمر دارید. اگر شما خمر داشته باشید اجا میتونید تحصیل چیز کنید، طهارت کنید؟ نمیتونید. خب حالا فرض کنید که اضطرار به این خمر تعلق گره، خب که دیگه متبدل موضوع نمیشه.
اصل جله حکم اولیه برای شرب خمر اعتباریه. چطور شما مثلا میگید یک حکم اعتباری رو یک حکم واقعی رو
چیو؟
اصل جعل حرمت شرب خمر اعتباریه.
باش،
اونم اعتباری.
خمر که اعتباری نیست. این حرمت آمده بر خمر به عنوان انه خمرون، یعنی الخمر من حیث انه خمرون حلاله. هذا الخمر اذا استحال الی الخل یصبح چی؟ حلالن. یعنی سیرورت الخمر خلن این موجب حلال اوست، ولی تا وقتی که خمر خمر است موجب حرمت اوست. حرمت امر اعتباری است، رفع و وضعش به اشاره، ولی خمر که دیگه اعتباری نیست، خل که اعتباری نیست. درست شد؟ همه اینها چی واقعی است؟ موضوعات واقعی است. شارع میتواند بگوید که در عین اینکه این خمر است من حرمت رو ازش برداشتم، حالا کاری به اضطرار هم نداری، من حرمت رو برداشت. مگه مرحوم آقا نفرموده؟ مرحوم آقا گره خود ما گفتن، با همین دو گوشمون شنیدن و با همین دو چشم دیدن که رو کردن با آقای حداد، فرمودن این لیوان اگر خون باشه شما بگید بخور من میخورم. دروغ گفتن یا راست گفتن؟ کدوم بوده؟ میخواستن ما رو چیز کنن، یعنی در واقع خب که نبوده دیگه. که بعد وقتی که ایشون رفتن آقای حداد رو کردن به ما، گفتن ببینید شما چه پدری دارید. ایشون به من میگه اگر این خونه شما بگید من میخورم. خب این اضطرار نیست؟ نه. میگه استاد یه وقت حالا بله.
سید نایومی بالنسبه لی کلام اصفهانی حسب التفصيل الذي تصدرته يمكن أن نصحح كلامه في حالة واحدة فيما لو كان العلم الإجمالي تعلق بعنوان الحرمة أنه أحد الإناءين حرام. هلأ لا نعرف ما هو وجه الحرمة، أنه الخمرية، أنه نجس، أنه مغصوب، ولكن فقط أنه حرام، يعني فيه ملاك المقبوضية بالنسبة للمولى. والاضطرار وطبيعي الاضطرار أنه ينفي هذه الحرمة، الاضطرار ينفي عنوان الحرمه، يقول هذا لا مقبوضيه فيه. بهذه الحاله كيف
چطور ممكنه ما حكم شارع به حرمت رو ما در اینجا در نظر بگیریم ولی اون عنوانی که حرمت منبعث از اون عنوان است ما رو در نظر نگیریم؟
ما لم نعرف،
نه امکان نداره.
صلب انه جاء النبی و قال هذا حرام عليك لانه مقصور لانه دم و اعلم لم نعرف، لم نحرز هذه المساله، مساله كشبهه اصلاقيه خارجيه. صلب انه لم نحرز فقط علمنا انه هذا حرام، هذا اجتنبه. وجاء الاضطرار رفع فقط عنوان المضبوطية وقال هذا ليس بحرام لا يجب أن تجتنب. هلأ مع ثبوتا نحن نحتمل أنه يمكن جهة الاضطرار تكون مخالفة لجهة تلك الحرمة.
اولا اینجا فقط این یک فرض در عالم اعتبار و اصلا وجود خارجی نداره که شارع در اینجا بیاید بگوید که این فرض کنید که یک عهده ما حرام است بدون اینکه عنوانی برش بار بشه، همینطوری بدون اینکه بگه فرض کنید که هر دو ماه ولی شارع بگه که این حرام، این اصلا یه فرضی است که وجود خارجی نداره و مرحوم کمپانی هم خب در این مقام نیست. این یک. ثانیا بر فرض که یک همچنین فرضی هم باشه باز اشکال باقی است. چرا؟ چون اون حرمتی که شارع میگوید حرام است اون حرمت متعلقه به اضطرار که نیست، اون یک حرمتش بر یک ملاکی، ولی اون که ما این ملاک رو ندانیم. پس بنابراین مسئله استار رفع اون ملاک را نمی کند، یعنی مسئله شبه دوباره اشکال به حال خود باقی است. درست شد؟ پس بنابراین وقتی که شارع میگوید عهده ما حرامون، این عهده ما حرامون شما بدانیم من حیث انه خمرون او ندانیم من از باز حرمت داشت به حال خودش چیه به حال خود باقی است. علی کل مسئله شبهه مرحوم آشمند حسین به این که اینی که من توی این مسئله یه مقداری دقت میکنم به خاطر این که این مسئله از ریشه قضیه علم اجمالی درادا اتفاق میکنید، یعنی از اصل دیگه به طور کلی دیگه هر حرفی دیگه شما میشنوید دیگه اون حرفا رو همه بریزید دور از تقریرات و این مطالب که اصلا علم اجمالی و موضوعاتی که درش هست و شبوغی که درش کردن همه اینها دیگه باطل میشه، میره پی کارش. و اون مسئله این است که تصور اعلام از ملاک در علم اجمالی تبدل واقعی ملاک حرمت به ملاکی چیه؟ ملاک محبوبیته. رو این مسئله ما نظر داریم. در علم اجمالی ملاک تغییر پیدا نخواهد کرد، ملاک همان ظرف اضطرار آمده است اون ملاک را در مرتبه، دیروز در بحث ماهیت و عین این مسئله را ما از تشبیه آمدیم استفاده این تمثیل زمینه، ملاک حرمت را در مرتبه اضطرار آمده محفوظ کرده، اضطرار میگه من در اون مرتبه کاری ندارم، این خمر خرام است، خمر است، من اضطرار این خمر را به ما متبدلش نمی کنم، این خمر الی ابد الآباد خمر است و در مرتبه خودش خمرم حرام است. یه وقت شارع بیاد بگه من اصلا خمر را از بیخ حلال کردم، او یه مطلب دیگری است. خب اتفاق میفته در بعضی از ازمنه اصلا به طور کلی فرض کنید که حلال میشه، مثلا قمار یه وقتی حلال و حرام بود حالا میشه به کل حلال میشه، اون اصلا یه مسئله دیگه. ولی نه، شارع که این حرف رو نزده و این حرف هم نخواهد زد. این خمر میاد چیه؟ اضطرار میاد میگوید با اینکه این خمر است و با اینکه ملاک مبغوضیت را به عنوان انه خمر دارد، ولی در موقعیت فعلی این ملاک کلا ملاک است. در موقعیت فعلی، موقعیت فعلی یعنی حال اضطرار، چه ربطی به علم اجمالی داره؟ موقعیت فعلی ما ربطی به علم اجمالی نداره. خب در حال اضطرار ما باید میتونیم اینو اختهام کنیم، ولی علم اجمالی ما کجا رفته و اون تکلیف متعلق بر علم اجمالی در رتبه خودش چرا از بین بره؟ اون خمر در رتبه عدم اضطرار چرا اون خمر حرمت خودش را دست بده؟ آیا میتوانید شما به واسطه اضطراری که الان بر این خمر پیدا شده بگید این به کل دیگه حلال شد؟ نه، همین الان هم میگید چون مزتر شد این الان حلاله. چون پس بنابراین با همین گفتن چون مزتر از حلال است میخواید بگید که اگر مزتر نباشه حلال نیست، حرام است. وقتی که اینطور شد پس بنابراین علم طرف دیگر، علم اجمالی با این عین در اون مرتبه میاد چیکار میکنه؟ علم اجمالی رو محقق میکنه. چرا نیست؟
به استقرار چیز شد از بین رفت.
نرفت دیگه، مرتبه رو که از دست نداد جان من. این الان استقرار را در این موقع در ساعت 11 روز چهارشنبه در بیابان چون مشرفه بر هلاکت شدید، این در ساعت 11 این الان شد حلال. خب اینی که الان در ساعت 11 حلال است، آیا اون حرمت واقعی را از دست داده یا نداده هنوز؟ یعنی این در عین اینکه حرام است واقعا به عنوان انه خمرون هازا حلالون به عنوان انه مسترون الی، و این طرف دیگر آیا با اضطرار الان در اینجا جمع شده یا با اون ماء در مرتبه جمع شده؟ علم اجمالی به کدام تعلق گرفته؟ به این که تعلق نگرفته، به این یا خمر، نه به این یا مسترون الی. این اینجا آمده خلط کردن، یعنی این علم اجمالی ما بین دو عینیست در مرتبه، مثلا در مرتبه ماهیت و در مرتبه این خارجی. اون حرمت تعلق به خمر گرفته، خمر مردد بینهما، نه خمر مردد بین مسترون الی و بین این مثلا ما. پس بنابراین حالا ما به اون ملاک اصلا کاری نداریم، ما به اون مطلبی که گفتیم به همین مبانی خود افراد به اصطلاح کار داریم که اصلا اون اضطرار تعلق به عین خارجی نمیگیرد و اینا، اون یه مطلب دیگری است، اون اصلا دیگه گفتیم و دیگه حالا پروندهش هم بستیم تا که دوباره حالا دوباره باز کنیم. همین عین خارجی بس، اینی که من دارم تأکید میکنم برای اینه، این عنوان اضطرار فقط میاد مصحح این فعل خارجی در این مقطع میشه و سلام. وقتی این اضطرار انجام شد پروندهش بسته میشه، دوباره برمیگرده به چی؟ دوباره برمیگرده و لحاظا اگر شما آمدید اینو شرب کردید و هیچ چی دیگه باقی نمون، آیا اون خمریت از بین رفت یا هم نرفته؟ هنوز باقیست در مرد. اضطرار از بین رفت، اضطرار از بین رفت، میمونه علم اجمالی شما بین اینی که هست و بین این خمری که الان در شکم سرکار موجود است. برفرض، برفرض اینکه این چی باشه؟ برفرض که خمر باشه. خب خمری که الان یه رتب، یک طرفش در خارجه، یه طرفش هم الان در شکم اون، فرض کنید که معده اون کسی است که الان مستر است، اون چیه؟ اون مشمول علم اجمالی نیست. اگر شما فرض کنید من باب مثال آمدید یکی از دو طرف علم اجمالی را وارد شکم مبارک کردید، اصلا به استرار بهش تعلق نگرفته، آیا میتونید به طرف دیگر شما در میگه خب حالا که من یه طرفش از بین بردم دیگه با طرف دیگرش هم بخورم، میتونید بگید نه؟ چرا؟ که الان که شما اینو خوردید دیگه رفع استرار شده. وقتی رفع استرار بشه این علم اجمالی شما چیه؟ دوباره سبز میشه سر جاش. درست شد؟
نداره.
کدوم موضوع؟
شما دارید عرض میکنید برایش یه موضوعی که حالا این موضوع علم اجمالی اطراف شبهه هست، درسته؟ وقتی که اطراف شبهه یکیش به اسفل و به اصطلاح از بین رفت، حالا در شکم برد، اون که دیگه اصلا در حکم مفقود قرار میگیره.
اگر شما فرض کنیم که یک از دو طرف رو
حالا ما بر
نه حالا به استرا ما اصلا به نه
بر همین
اون مسئله رو به اصطلاح من چیز نمی کنم. ما اصلا بحثمون بحث عنوان، اصلا ما به استرار کاری نداریم، ما به استرار کاری نداریم. علم اجمالی مترتب بر این فخمریت احده ما داریم یا نداریم؟ شما اومدید و آمدید اسیان کردید، تجری بر مولا کردید، یکی از دو طرف آمدید شرب کردید، آیا می توانید تجری ثانی را بکنید و طرف دیگر را شرب کنید؟
اونجا اگه
یک نفر باشه مخاطب اجازه بفرمایید بنده این رفت در شکم شما و تبدیل به دم شده، از اون طرف هم خارج شده رفت به کارش. یا الان وجود نداره. میگه امروز رو بنده میخورم، کلیه هم دفع میکند، هیچ اینم فردا میخورم. چه ایرادی داره؟ احسن. چرا چرا مخالف قطعیت؟ نه نه خیلی الان موضوع از من رفته. الان در این واحد خب باشه یه نفر باشه 100 نفر، الان در آن واحد این طرف دارد یا ندارد؟ طرفش دمه، الان دمه، الان دیگه طرف موضوع نداره.
اون طرف رو کی شورت کرده؟
هر کی شورت
بخواد اینو شورت بخواد
باش.
حالا اگر کسی دیگه
ولی اینو شورت موضوعی نداره بنابر مطلب شما، دیگه چه موضوعی رو میخواد؟
من همونجور شما اگر کسی شخص ثانی بیاد بخواد این طرف دیگری که باقی مونده رو
شارد
کنه،
اون
جواب میده.
اونم همینطور حرامه.
چرا؟
حرام به خاطر اینکه
علم...
نه علم... چون علم اجمالی تعلق گرفته به یا این یا اون حرام. مگه ما صحبت این نکردیم؟
اون حرام
هنوز چیز نکردیم؟
اون حرام بگونه
بمونه
که نه
بار علمان
شکل انصاره اون مرداری
طرف نه نه اصلا روی اون کار نداریم، حتی ما روی مبنای مرحوم شیخ ما میخوایم صحبت کنیم.
یقولون اذا فقط احد الاطراف ينحمل
عن الشيخ. نه ما اینو نمیگیم. نه خب ما رو
اون بحث کردید مبنای خود
من نمیخوام.
شما اشارتون بر مبنای خود مرحوم کمپانی و قومه.
ببینید من میخوام اینو بگم که خود مرحوم کمپانی و قوم در طرح مبناشون اونطوری که باید مطرح نکردن و به مطلب نرسیدن. ما بحث رو روی طبیعت کلیه بردیم، اونا که بحث رو طبیعت نبردن، روی امر خارجی بردن، یعنی روی دو عین بردن. اون بحث اگر بحث طبیعت کلیه بیاد چه از بین بره هر دوش یا هر دوش از بین نره، باز علم اجمالی با حال خودش باقی.
که یک نفر شروع بکنه نه دو نفر،
خب
دو نفر باشه شخص
نه.
میلیون از شما این فرصت طرف دیگه کو
اون بحث
اون یه طرفه دیگه
اون اجمالی اون بحث دیگه است. ببینید اون بحث دیگه است که طرف اون به اصطلاح به دو طرف، اونم یکی از شوقی است که در بالاخره جای صحبت هست. صحبت ما بر همون مبنای شیخ و بر مبنای مرحوم نائینی اینه، آیا این دو امر خارجی که الان علم اجمالی بهش تعلق گرفته کاری به این نداریم که یه نفر میخواد اینو شرک کنه یه نفرم طرف دیگر؟ نه، ما فعلا به خود این دو تا عین خارجی کار داریم. آیا این دو عین خارجی در عالم ابهام متعلقه برای حرمت هستن یا چون معنون به عنوان هستن؟ اینو من کار دارم، من عنوان کار دارم، نه اینکه حالا دو نفر جدا میخوان شرب کنه یا یه نفر. چه فرق میکنه یه نفر الان شرب کنه یکیش یکیش هم سال دیگه شرب کنه؟ اون دیگه وجود خارجی نداره. این میشه دو تا مکلف، یه مکلف امروز یه مکلف فردا. بله شما میتونید بگید اگر رو همدیگه قاطی کنه بخوره این یه مکلف این کارو کرده، ولی اگر این مکلفی که الان این کارو میکنه بعدم دفع میشه، حالا مکلف جدید حکم جدید داره، میگه خب من که نکردم، چه فرق میکنه دو نفر بیان کار یا یکی بیاد این کارو بکنه؟ یعنی شارع الان فرض کنید که من با مثال دو نفر گرفتن نشستم، نه اینکه یه نفر بیاد، بنده و حضرت عالی سرکار فیض آثار مناقب شعار این هر دو در اینجا نشستیم و یکی از این دو تا هم خمره، آیا میتوانیم بگوییم که یکیش شما بردار بخور یکیش من؟ میتونیم این حرفو بزنیم؟ نه دیگه، بگید دیگه، یعنی میتونیم بزنیم؟ یعنی چرا الان نمیتونید بگید؟ چون خودتون رو با اون واقعیت آوردید، چیکار کردید؟ تطبیق دادید. یعنی همین که شما و من در کنار هم نشستیم یه تکلیف آمد، گرچه دو نفر هستیم. الان کسی میتونه این حرف رو بزنه؟ همین الان دارم از شما سوال میکنم دیگه. این ما خوب میتونیم مسئله عرفی رو، دو نفر الان در اینجا نشستن، یکی قطعا میدونم خمری که این میگه خب ما تو دو نفری، یکیش شما بخور یکیش هم من بخورم، میکنن این کار یا نمیکنن؟ حالا یه چیز دیگه بگم، اگر بدونن یکی سمه یکی فرض کنید که سم نیست، این کار انجام میدن یا نه؟ نمیکنن. چرا؟ با اینکه یکی سمه، چون نسبت به خودشون یه تکلیف میدونن، یعنی اون تکلیفی که آمده به من مکلف تعلق نگرفته تا اینکه من مکلف جدای از مکلف دیگه بشه، نسبت به من بشه یکی، از علم اجمالی خارج بشه شعبه بدویه، همین تکلیف به مکلف دیگه تعلق بگیره نسبت به او هم بشه چی؟ شعبه بدویه. تکلیف میاد به این تعلق میگیره جان من، نه به من و نه به سرکار. یعنی این دو را نباید خورد تا وقتی که این دو وجود خارجی دارن، چه یه نفر بخوره چه دو نفر. بشه دیگه گفتم، تأکیدی به عین خارج در غیر نمازه که تکلیف به مکلف تعلق بگیرد، تکلیف در شرب خم به عین خارج تعلق میگیره، منتها این فاعل عین خارج چیه؟ فاعلش مکلفی نه. در روزه تکلیف به مکلف تعلق میگیره، در نماز به شخص مکلف تعلق میگیره، درست شد؟ اما فرض کنید که در واجب کفایی دفن میگه، تکلیف در واجب کفایی به مکلف تعلق نمیگیره، به این میت باید دفن بشه. حالا هر کی میخواد این میت رو باید دفن کنه، شما میخواد دفن بکنی از ذریعه بقیه ساقطه شما، یعنی به فرد فرد تعلق نمیگیره. یعنی که میگن تکلیف در واجب اختیاری به افراد غلطه ها، تکلیف تعلق میگیرد به این خارج، متفائل در این تکلیف هر کی انجام بده از ذمه بقیه این میشه ثابت. در علم اجمالی تکلیف به اجتناب به نفس این خارجی تعلق میگیرد، نفس این خارجی که معنونه، عنوانش که دست نمیده. خب حالا این دیگه، حالا که این شاهد شما دارم تو ذهن من نبوده، این شما مطرح کردید، این به اصطلاح چیز آمد مطرح میکردم، بحث دیگه تمام شد. یالا انشالله بمانه دیگه برای
شما در جواب روزشم برگشتی به مبنی خودت.
ببین
قرار بود که بر مبنی خود مبنی کمپانی،
من بر خود مبنی مرحوم کمپانی بر اینه که وقتی که چیز اون علم اجمالی تعلق میگیرد به دو عین خارج، نه به اون طبیعت، اصلا بحث راجع به طبیعت نمی کنه. این دو عین خارج صحبت ما اینه، ما قبول داریم و که رفع این مسئله را نمی کنیم، منتها ما به طبیعت برمیگردونیم، این دو عین خارج رو مصداق میگیریم. حالا بر خود مبنایشون ما به مرحوم کمپانی میگیم، شما که میگید علم اجمالی تعلق گرفته است به این دو عین خارج، این دو عین خارج به چه عنوان حرام شده؟ اینو بگید. مرحوم کمپانی باید جوابی بده دیگه، نمیتونه همینطور نگاه کنه آدمو. میگه به عنوان انه و خمران، میگه پس قبول دارید به عنوان انه و خمرانه؟ آیا با اینکه استرار تعلق میره به کی، عنوان خمریت از بین میره یا نمیره؟ من اینو میخوام بگم، عنوان خمر میره تو شیکم بنده، عنوانش از بین نمیره. یعنی بر خود ما اصلا به چیز کار نداریم، به عنوان انه و خمران این حرام شده است یا در عالم ابهام و اجمال و حورقلیا؟ در کدام؟ به عنوان انه و خمران الان حکم به اجتناب آمده، تعلق به این دو عین گرفته است، ما قبول داریم همین دو عین. نفس این ما، نفس این مایی که الان داریم میبینیم. خیلی خوب، در این موقعیت اضطرار میاد به یکی تعلق میگیره، اضطرار تعلق میگیره، عنوان خمریت از بین میبره یا نمیبره؟ ایشون میتونه بگه عنوان خمر از بین بره؟ میگه نه. چی جوابی داره بده؟ این میتونه فقط بگه مع انه خمران حلال. بسیار خوب، ما میگیم ما همینو میگیم، ما میگیم مع انه خمران حلال، اگه ما میگیم حرامو، اگه به حرامو که بعد چوب و عقاب داره، ما میگیم حلال. حالا که حلال شد، سوال ما از مرحوم کمپانی این است که آیا حلیت این آن عنوان اجتناب خمریت را از بین میبرد یا نمیبرد؟ من با مثال، آیا وقتی که علم اجمالی به این تعلق میگیره همه آثار خمریت از بین میره؟ یعنی علم اجمالی مرموی کمپانی میتونه بگه که شما با فرض کنی این، حالا که این حلال شد، با اینم میتونی وضو بگیری؟ یعنی سوی شما خورده سوی وضو، این حرفا میتونه بزنه؟ نه. پس فقط در ظرف اضطرار، بما انه من لوازم الاضطرار، وضو که از لوازم اضطرار نیست، اون که از لوازم اضطرار فقط شربه. حتی اگر شما خوردید، دهنتون رو باید آب بکشید، با اینکه حلال شد دیگه، و چی حلال رو میرید آب بکشید، پس معلومه در ظرف اضطرار. حالا که در ظرف اضطرار شد، معناش اینه این همون خمره، همون نجسه، همون احکامو داره و همون متعلقه برای طرف دیگه است. چرا؟ چون علم اجمالی به او تعلق گرفته، گرچه شما حالا اینا وعدید بود، شما اینو میخورید چون مسترون الهی، رفع اضطرار میکنید. چرا علم اجمالیتون چرا از بین بره؟ چرا علم اجمالی از بین بره؟ چون این طرف برای دیگره، شما نسبت به این طرف شاره آمده گفته که چون الان مستر شدی، این طرف رو میتونی شرب کنی چون مستری. خیلی خوب، به شاره میگم آیا با شرب این اون چه که من در نفسم هست که یا این حرام این خمر است یا اون خمر است، آیا او از بین میره؟ شاره میگه که از بین نمیره، اون که مثلا تکوینی شما وقتی از بین نرفت، پس بنابراین اون حکمی که متعلق بر اجتناب از او از طرف دیگر بود، اون بالا خودش محفوظه. اتفاقا این مسئله است که خیلی شبهات از روایات دفع میکنه. مثلا در روایت داریم که غیر اگر این قضیه به این کیفیت نباشه خب شبهه باقی میمونه. در مورد صوبین متنجسین، در مورد صلات توی این روایت گیر کردن دیگه، اومدن این رو اصلا باب طهارات جدا کرد. ولی خب وقتی که ریشه در علم اجمالی مشخص بشه دیگه تعارضی هم بین روایات نیست و مشکلی هم نیست. Thank you.